ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. پرس تیوی میگوید ایران خواست آمریکا و سه کشور اروپایی برای نابودی نسل جدید سانتریفیوژها را نمیپذیرد. وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به اوکراین خواستار توقف اقدامات ستیز جویانه روسیه شد. جامعه جهانی بهایی از تداوم و تشدید آزار بهاییان در ایران خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما رو بشنوید. سایت پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی گزارش داده که آمریکا و سه کشور اروپایی در ازای تعلیق برخی تحریم‌های برجامی خواستار نابودی نسل جدید سانتریفیوژهای ایران شدند. به گفته این شبکه ایران این خواسته را نپذیرفته است. به گزارش پرس تیوی نمایندگان ایران در مذاکرات وین مطالبه جدید آمریکا و اروپا را زیاده خواهی دانسته و گفتند که این مطالبه میتواند نه فقط مذاکرات جاری وین که کل برجام را نابود کند. هنوز گزارشی درباره در این باره از هیچ منبع مستقلی منتشر نشده. در گذشته وزارت امور خارجه ایران برخی خبرهای پرس تیوی را تکذیب کرده است. در همین حال یک مقام ارشد دیپلماتیک آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است طرفین مذاکره در وین به دنبال ابداع توافقی تازه نیستند و اگر به متن برجام رجوع شود مشخص است که چه تمهیداتی از سوی دو طرف باید اندیشیده شود. دور چهارم مذاکرات برای بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات برجام روز جمعه آغاز می شود. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در این مذاکرات عصر پنجشنبه در وین با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سفر یک مقام بلند پایه دولت جو بایدن به اوکراین روز پنجشنبه امروز وارد کیف شد و در سخنانی از روسیه خواست تا به اقدامهای ستیز جویانش پایان دهد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه سفر یک روزه آنتونی بلینکن را پیام پشتیبانی قوی آمریکا از اوکراین در برابر روسیه خوانده است. آنتونی بلینکن در نشست مطبوعاتی به همراه رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت
ما به استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متعهد هستیم. من پس از پایان اجلاس وزرای خارجه گروه 7 به اینجا آمدم و خوشحالم که بگویم این احساس تعهد در بین همه آنها وجود دارد.
وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به تجمع نیروهای نظامی روسیه در مرز اوکراین گفت به رغم عقب نشینی این نیروها هنوز حضور نظامی روسیه در منطقه قابل توجه است. ماه گذشته روسیه ده ها هزار نیروی نظامی خود را در مرز با اوکراین در حمایت از جدایی طلبان مستقر کرد که شمار آن از سال 2014 تا کنون بی سابقه گزارش شده است. سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه دیروز از وبسایت مشرق نیوز وابسته به اطلاعات سپاه به شدت انتقاد کرد. پس از خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نطنز، مشرق نیوز در مطلبی که روز 27 فروردین با عنوان سیستم عامل معیوب سازمان انرژی اتمی و خطاهای فاحش ویرانگر منتشر کرد، از مدیریت علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شدیداً انتقاد کرد. اکنون پس از نزدیک به 20 روز سازمان انرژی اتمی در پاسخی گفته است که یک سازمان علمی، فنی و تحقیقاتی است و وظیفه حفظ و حراست از آن نیز بر عهده نهادهای امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی است. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سایت مشرق نیوز آگاهانه و یا شاید ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده است.
تصور می‌کنم مسائلی که بعضی از جناح‌های قدرت در داخل ایران دارند، در داخل حکومت دارند، حالا حساسیتشون بیشتر از دو هفته پیش تا سه هفته پیش یک جریان خاص در وین در حال ادامه است و این مذاکرات اتمی است. مذاکراتی که میتونه محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های اتمی ایران دوباره اعمال بکنه و میتونه دست دولت رو با رفع تحریم‌ها و یا گرفتن امتیازات مالی تقویت بکنه، در حالی که حکومت و ایران در انتظار یک جریان دیگر هم هستند. با اون جریان دیگه انتخاباته که دستراستی‌ها، اصولگرایان، تندروها برای قبضه قدرت اجرایی در کشور خواب دیدن و حالا تند شدن رقابت بین دو جناح در ارتباط با این دو رویدادی که خارج از ایران و داخل ایران در حال شکل گرفتن هست شدت بیشتری پیدا کرده. به این علت که ما میبینیم با حملاتی که حالا به سازمان انرژی اتمی مثلا دو هفته پیش صورت گرفته یا اتهاماتی که به اونها وارد شده، الان پاسخی رو ما در تقابل با منافع گروه اصولگرا میبینیم، یک واکنش تأخیری نسبت به واقعی که شاید حالا از نظر افکار عمومی هم فراموش شده ولی در جریان رقابت دو گروه همچنان ادامه داره و موجوده.
آقای تقی‌زاده، روز 27 فروردین سایت مشرق نیوز یه مقاله نوشته بود با عنوان سیستم عامل معیوب سازمان انرژی اتمی و خطاهای فاحش ویرانگر. در این مقاله نوشته بود که این حد از بی‌کفایتی و بی‌درایتی حقیقتاً مرزهای قصور را می‌درد و به شدت شائبه تقصیر را به میان می‌کشد و اکنون سازمان انرژی اتمی به اون پاسخ میده، چیزی نزدیک به 20 روز بعد از این مقاله. شما تصور می‌کنید علت تأخیر در پاسخگویی چه بوده؟
شاید هنوز در مورد این رقابت به نوعی از هماهنگی در دولت نرسیده بودند و امکان این هم است که آقای صالحی مورد پرسش قرار گرفته، در حالی که از نه تنها از طرف امنیتی ها و از طرف نظامی ها، از طرف غیر نظامی ها و مجلسی ها هم آقای صالحی زیر فشار بوده. من جمله فریدون عباسی یک موقع همین شغلی که آقای صالحی داره صاحب بود در دوره دولت احمدی نژاد متهم کرد به سازمان انرژی اتمی رو به بی‌کفایتی و این رو فاش کرد که در طول سالهای اخیر 5 بار نتنز شاهد 5 انفجار بوده و این رو نسبت داد به سوء مدیریت و نداشتن حفاظت و قابلیت پیشگیری از نفوذ عوامل خارجی، در حالی که دولت عوامل اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی رو متهم می‌کردن به اینکه نظارت کافی بر حفظ امنیت تاسیسات اتمی نداشته و این واقعا مسئولیت اونهاست و هر کس در سازمان انرژی اتمی استخدام میشه واقعا از یک هفت‌خوان رستم باید عبور بکنه و این سازمان‌های امنیتی هستن که اونها اجازه اشتغال در این سازمان ها رو میدن. خریدای خارجی هم معمولا مستقیم صورت نمیگیره، با نظارت سازمان های اطلاعاتی صورت میگیره. به این علت که حالا به نوعی مشکلاتی که در مملکت پیش آمده، مسئله کی بود کی بود من نبودم رو بین جناهای قدرت باب کرد. آقای صالحی به نوعی حالا در وضعیتی که دولت کنونی هفته های پایانیشو میگذرونه به دنبال تغییر مدیریت خودش است.
آقای تقی‌زاده، سازمان انرژی اتمی اعلام کرده که یک سازمان علمی، فنی و تحقیقاتیه و حفظ و حراست از اون بر عهده نهادهای امنیتی کشور از جمله وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتیه. این تا چه حد از دیدگاه شما میتونه سازمان انرژی اتمی رو از اون قصوری که بهش نسبت داده میشه معاف کنه؟
البته باید قبول بکنیم که سازمان انرژی اتمی هم اشتباهاتی مرتکب شده در جهت حفظ حدود علمی خودشون. درسته سازمان انرژی اتمی یک سازمان غیر نظامی است، سازمان علمی است، ولی در تشخیص مرغوبیت یا حفاظت کالاها اونها هم صاحب نظر هستند. گفته میشد مثلا در یکی از این نفوذها که منجر به انفجار شد، یک بمب در حد یک عدس وارد این تاسیسات شده. خب این یک عدس رو ممکن است که سازمان‌های اطلاعاتی به علت عقب ماندگی در جمهوری اسلامی قدرتش باشن، ولی عوامل علمی بایستی که بیشتر اون رو ببینن. نکته‌ای که خیلی به نظر جالب میرسه مسئله ایست که شرق مطرح کرده و کار نکردن دفاع عامل رو به عنوان اتهام نسبت داده به سازمان انرژی اتمی، در حالی که دفاع عامل در اختیار نظامی ها و حفاظتی ها و امنیتی هاست و اینجاست که آقای صالحی بیشتر تاکید میکنه روی مسئولیت های سازمان انرژی اتمی به عنوان یک سازمان تحقیقاتی و علمی، که البته خیلی همین حرف درست نیست، چنانکه سازمان انرژی اتمی در کارهای نظامی هم مداخله میکنه و هدفهایی که برنامه اتمی ایران دنبال میکنه بیشتر شکل نظامی داره و این با تعامل، با تعاشی، با همکاری با سازمانهای نظامی صورت میگیره. در حقیقت یک آتش است که به خانه این جماعت افتاده و حالا بعد از خاموش شدن نسبی آتش هر کدوم دیگری رو مقصر میکنن در جایی که منافع خود اونها وارد این ماجرا شده، وارد رقابتی که همونطور که عرض کردم یک سرش به بیان و مذاکرات اتمی در اتریش و سر دیگرش به انتخابات 2 ماه آینده در ایران، انتخابات رئیس جمهوری بسته.
همون گونه که شما آقای تقی‌زاده اشاره کردید، فریدون عباسی نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته که در طول 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نتنز رخ داده و تازه غیر از اون تعداد زیادی هم حوادث کوچکتر در این تأسیسات به وقوع پیوسته. از دیدگاه شما آیا همه اینها رو ایران به اسرائیل نسبت میده و آیا اسرائیل تا این درجه میتونه نفوذ داشته باشه؟
واقعا دلش نمیخواد به اسرائیل نسبت بده، بخصوص به اسرائیل نمیخواد نسبت بده، برای اینکه خودش رو درگیر و در تقابل با اسرائیل میبینه و این برایشون نوعی خفت و کاریست. چطور شما نتونستید به رامونا نفوذ بکنید، چطور نتونستید به تأسیسات اتمی و نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در داخل اسرائیل نفوذ بکنید، ولیکن به قول کسی که مسئولیت سازمان انرژی اتمی رو در یک دوران 2-3 ساله داشته، 15 بار خرابکاری کردن اسرائیلی ها و اگر که این اعتراف صورت بگیر نشانه عقب موندگی جماعت بین الملل ترجیح میدن که ساکت باشن تا اینکه اعتراف بکنن. اتفاقا امکان این وجود داره که بعضی از این انفجارها در زمانی بوده که خود فریدون عباس که قربانی اقدامات تروریستی منسوب به خارج بوده، این انفجارها در دوره ریاست او هم صورت گرفته. یعنی انتخابی که آقای احمدی نژاد کرد و ایشون رو به عنوان یکی از دانشمندان هدف تروریسم قرار گرفته، گذاشت به عنوان مسئول سازمان انرژی اتمی و حالا اعتراف میکنه که 5 انفجار بزرگ صورت گرفته، در حالی که حد اکثر از صحبت از اگر انفجارهایی در تأسیسات نتنز بود 3 انفجار بوده که 2 انفجار اون سال گذشته و امسال بسیار با اهمیت بودن، ولی از انفجارها و خرابکارهای دیگه صحبتی نشده، نسبتی هم به خارج این اقدامات داده نشده و علت اون هم که عرض کردم این است که جمهوری اسلامی نمیخواد ضعیف دیده بشه، بخصوص در رقابت با اسرائیل.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
مشاور خارجی بالاترین مقام نزدیک به رهبری صغرا کبرای غلطی می چینن که نتیجه اون غلطه. از یه طرف میگن روس و چین بالاترین تکنولوژی فضایی و اینها را دارن، از طرف دیگه میگن که تعداد ایرانیان خارج در چین روس اندکن. توضیح نمیدن چرا بستگان خود ایشون دیگران همه تو انگلیس و آمریکا و اروپا هستن، چرا نمیرن به چین و روس، چرا پولاشون همه تو بانک این کشور هست، چرا آقای شاهرودی و امثال اون برای معالجه میان به آلمان نمیرن به چین. به طور کلی فرهنگ چین و روس رو به توسعه است، ولی هنوز اون حالت قلدر مهابی، اجازه ندادن به روزنامه ها که به طور آزاد کار خودشون بکنن، انتخابات نادرست، تصمیمات یک جانبه، همه اینها باعث شده که مردم رویگردان بشن از این دو کشور.
شنیدم که مقامات وزارت بهداشت کشور گفتن اگر واکسن فایزر در کشور دیگری بغیر از امریکا ساخته بشه، ما از اون کشور این واکسن میخریم. آقای این واکسن امروز در هلند هم ساخته میشه. حالا پاشیم برید حداقل بخرید، مردم از این بدبختی نجات بدید. اگرچه از شما چنین انتظاراتی نیست، چما که تا حالا شم این کارا رو نکرد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از تشدید آزار و اذیت بهاییان در ایران، از اجرای طرح گسترده‌تر حکومت ایران برای افزایش سرکوب بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان کشور خبر داد. در این بیانیه آمده که یورش به منازل و دستگیری‌های خودسرانه بهاییان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد و از جمله در شهرهای شیراز، اصفهان و بهارستان تاکنون منازل ده ها بهایی مورد حمله قرار گرفته و بیش از 20 نفر بازداشت شدند. در بیانیه جامعه جهانی بهایی به موج حمایت های ملی و جهانی از بهاییان ایران و اثر بخشی آن اشاره رفته و به نقل از دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در ژنو آمده است که حمایت و همبستگی برای پاسخ به تشدید آزار و سرکوب بهاییان ایران که در حال حاضر در جریان است بسیار ضروری است. عزیزان، به به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش نزدیک میشیم. سری بزنید به radiofarda.com، خبرها و گزارش های ما رو بیشتر اونجا ببینید با جزئیات بیشتر. تا 45 دقیقه دیگر، خدا نگهدارتون که مجله نیمه شب رو خواهید شنید.